گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتن که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق
اینو رسانه رسانه نمیخواد
خبر نگار ایران سفید بسیار زیاد نوشتم آقای ایران سفید
میخونید اصلا شما؟
بله روزنامه دریافت میکنید؟
بله مدرسه هم و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یک
بخوان ایران سپید بخوان.
به نام خدا و سلام به ایران سپیدی دیگر خوش آمدید. در ابتدا از تمام دوستانی که نظرات و پیشنهاداتشون رو با ما در میان گذاشتن تشکر میکنم. با آغاز سال تحصیلی جدید نگرانی ها نسبت به شرایط آموزش دانش آموزان بیش از پیش شده. در ابتدای این پادکست و پس از شنیدن بخش های کوچکی از آیتم های هفته، صحبت های مدیر مسئول ایران سپید در مورد نامه پیگیری شبکه تشکل های نابینایان خطاب به رئیس آموزش پرورش استثنایی تقدیم شما خواهد شد. با ما همراه باشید.
انتشار نامه ای از سوی مدیریت شبکه چاوش خطاب به وزیر آموزش و پرورش.
پرداخت شهریه دانشجویان معلول مخصوصا در دانشگاه آزاد تبدیل به یک موزل شده.
کاربران فضای مجازی امسال تاس و عاشورای متفاوتی را تجربه کردند.
باز با فرایند بریل کردن دفترچه های کنکور برای داوطلبان نابینا و
وقتی قطره رو دهان بچه ریختن مواظب باشین که حتما اونو قورت بده.
تفاوت بین دکوپاژ و دکولوره هست همونطور که میدونی.
در رصد این هفتمون در فضای مجازی نابینایان به کانال برترین ها برخورد.
در قسمت هفتم نقل موزه به واشنگتن پایتخت آمریکا میریم تا از موزه ای متفاوت دیدن کنیم.
با سلام به شنوندگان مجله صوتی ایران سپید و با آرزوی رعایت پروتکل‌های سلامتی در عزاداری‌های تاسوعا و عاشورا و با تسلیت مجدد این ایام، موضوع گفتگو این هفته رو می‌خوام به انتشار نامه‌ای از سوی مدیریت شبکه چاوش خطاب به وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اختصاص بدم که در این نامه شبکه چاوش با الهام از شکایات و ابراز نگرانی هایی که از سوی دانش آموزان نابینا و والدین اونها ابراز شده بود در خصوص عدم دسترس پذیری نرم افزار شاد و با توجه به اینکه محور اصلی آموزش در سال تحصیلی جدید آموزش های غیر حضوری خواهد بود، این دانش آموزان ابراز نگرانی کرده بودند که در واقع نرم افزار شاد براشون قابل دسترس نیست. در این نامه ما ضمن انتقال این نگرانی به وزیر آموزش پرورش و رونوشت اون به رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با یادآوری این که این نرم افزار در آغاز ایام کرونا نیز مشکلاتش برملا شده بود و صحبت شده بود در خصوص عدم دسترسی و قابلیت استفاده اون برای دانش آموزان نابینا، تأکید شده که با توجه به اینکه آموزش در سال جدید عمدتاً آموزش از راه دور خواهد بود به منظور محرومیت زدایی از دانش آموزان استثنایی به ویژه ناشنوایان و نابینایان، درخواست شده که این نرم افزار برای این گروه دسترس پذیر باشه، آموزش های مجازی موازی و اختصاصی برای این افراد پیش بینی بشه و همینطور پیشنهاد شده که به موازات دسترس پذیر کردن نرم افزار شاد بسته های آموزشی صوتی برای دانش آموزان نابینا و بسته های تصویری با مترجم زبان اشاره برای دانش آموزان ناشنوا در همه پایه های تحصیلی تولید بشه. این بسته های صوتی از طریق فلش یا DVD و CD قابل توزیع هست و اون دسته از دانش آموزانی که دسترسی به گوشی های همراه ندارن میتونن از این بسته ها استفاده کنن. این نامه ارسال شده و پیگیر اقدامات در این خصوص هستیم. خواستیم این اقدامات و این نامه اطلاع رسانی بشه به تشکل‌ها در سراسر کشور و نابینایانی که در واقع نگرانی در این زمینه دارن این رو اطلاع رسانی بکنن. انشالله به محض دریافت اطلاعات از اقدامات مقتضی وزارت آموزش پرورش، مراتب از طریق ایران سپید و سایر کانال‌های اطلاع رسانی خود شبکه چاوش و کانال‌های اطلاع رسانی نابینایان اطلاع رسانی خواهد شد. با سپاس، ایام به کام و با امید برخورداری دانش آموزان استثنایی به ویژه نابینایان از امکانات آموزشی در خور از راه دور در سال جدید.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می کنند، دغدغه ها را بیان می کنند، نتیجه می کنند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش میکنید.
پرداخت شهریه دانشجویان معلول مخصوصا در دانشگاه آزاد از طرف سازمان بهزیستی تو یکی دو سال اخیر تبدیل به یک موزل شده. این موزل مخصوصا تو دو ترم گذشته یعنی پاییز و بهار به اوج خودش رسید و تأخیر در پرداخت شهریه از طرف سازمان باعث شد موضوع امتحان دانشجویان تهران و بقیه استانها با مشکلاتی برخورد بکنه. کرونا هم که از راه رسید و این مشکلات دو برابر شد. حالا مسئولان سازمان تصمیم گرفتن با یک سیاست جدید پرونده های مددجویان خودشون رو به دو تا معاونت توانبخشی و اجتماعی واسپاری بکنن تا به شکل تخصصی پیگیری بشه. نتیجه این پیگیری ها بحث مالی خواهد بود که اون هم تو قسمت مالی انجام میگیره و خروجی اینها یعنی فرایند پرداخت از طریق اداره ارتباطات و اطلاعات و تحول اداری صورت خواهد گرفت. با وجود این به نظر میرسه هنوز مشکلات حل نشده.
ما مراجعه کردیم به بهزیستی مشهد برای این بحث نامه ای که هر ترم باید از بهزیستی بگیریم و به دانشگاه به امور مالی اداره درآمد و شهریه و اینها ارائه بدیم که اجازه انتخابات به ما بدن و مانع پرداخت شهریه ثابت برامون لحاظ نکنن. مراجعه کردیم، خب نامه‌ای که ندادن و گفتن که تا 15 شهریور ما تکلیف روشن میشه. حالا تا 15 یا 15 و این تاریخ دقیقاً تاریخی که قراره کلاس شروع بشه.
صدای سجاد آریانفر از مشهد رو شنیدید که مشکل خودش در بحث شهریه رو مطرح کرد. حالا در پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم به معاونت توانبخشی رسیدیم. دکتر نفریه معاون توانبخشی پاسخ این موضوع رو محول کرد به آقای دکتر محمد رضا شهبازی مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان.
سال گذشته یک تفاهم‌نامه جدید رو با دانشگاه بسته شد که این بقایای همه قوانین در واقع ماده 9 قانون امارات مرزی و آیین‌نامه اجرایی به صورت متمرکز قرار شد که در واقع این حداقل در بخش دانشجویان دارای معلول، حالا چون یه مقداری با هم متفاوت هستن تو بخش دانشجویان دارای معلولی هستن اونایی که تحت پوشش امور اجتماعی هستن، من مطالبی که دارم عرض میکنم خدمتتون همه در مورد دانشجویان دارای معلولیت هست. قرار بود به صورت متمرکز این کار انجام بشه. خب به صورت متمرکز انجام شد، تفاهم‌نامه بسته شد، مبالغی به دانشگاه پرداخت شد بابت در واقع دانشجویانی که در دانشگاه معرفی شده بودن برای ادامه تحصیل. ادامه فرایند کار به خوبی پیش نرفت.
بله،
یعنی به این صورت شد که دانشگاه آزاد این مبالغی رو که به صورت متمرکز پرداخت شد رو بین واحدهای دانشگاهی خودش توزیع نکرد. از اون طرف حتی تفاهم‌نامه ای رو که منعقد شد به واحدهای دانشگاهی خودش ارسال نکرد. حتی همون چیزی که ما اطلاع داریم از واحدهای دانشگاهی اینه. در نتیجه ادامه کار به این صورت در واقع متمرکز دچار چالش شد. یعنی خود ماها یه مقداری با این روش مخالفت کردیم که با این روش هم دانشجوی ما دچار مشکله، یعنی به واحد دانشگاهی میگه به من پولی ندادن، تو نمیتونی بیایی ثبت‌نام کنی، تو نمیتونی بیایی امتحان بدی یا نمیداریم فراغ تحصیل بشی یا دفاع کنی. از اون طرف که ما هم که پول به دانشگاه دادیم، مطلبی که پیش اومد این هستش که الان در واقع دو ترم دچار مشکل حل شده. شدن موضوع هستیم با دانشگاه.
بله.
خود من شخصا فکر میکنم که باید پولو به دانشجو بدم و دانشجو خودش به تصدیه کنه، هم احترامش بیشتر حفظ میشه، هم ما اینجوری به صورت کلان درگیر قضایی ها نیستیم. طرفه با بعضی از مسئولین دانشگاه آزاد داشتیم، اونا معتقدن که ما باید بدهی های قبلیمون رو بدیم، این بدهی های دو ترم گذشته رو بدیم تا کار جریان پیدا کنه. ما این طرف موضوع میگیم که آقا اون پولی که ما دادیم شما به واحدهای آموزشیتون ابلاغ میکردید، اعلام میکردید که حداقل بدونن که ما چه پرداختی کردیم.
بله.
و دانشجوی ما دچار مشکل نمیبودن. الان خصوص دیگه حالا این اتفاق افتاد جناب آقای سرایی عزیز که قرار شد الان که یک کارگروه های تشکیل بشن بررسی کنن ببینن چجوری میتونیم موضوع رو هرچه سریعتر حل بکنیم، اگر بدهی مستند وجود داره بتونیم ما پرداخت کنیم. و نمیدونم، بازم شخصا خودم با پرداخت متناسب موافق نیستم و فکر میکنم که پرداخت متناسب یه مقداری دچار مشکل خواهد کرد. مسئول تشکیل کارگروه ها و رسیدگی به موضوع های دکتر رضازاده هست.
بله، رئیس تحول اداری و انفرماتیک
عمال. بله، ما تو بخش های تخصصی هم کدر از معاملت بفرمان بخش به اجتماعی باید ورود بکنن و سیستم رو در واقع باید بسیاری جورایی انشالله مشکلات رو برطرف بکنیم.
الان این معوقاتی که از پرداختی ها باقی مونده آقای دکتر شهبازی برای دانشجویان ترم های قبل، مخصوصا در واقع دو ترم گذشته دیگه،
ما اون چیزی رو که در واقع ملاک عملمون هست همین دو ترم گذشته.
بله.
از این یه اول نقطه چالشیم هم شاید با دانشگاه اینه که اونها بالا بدهکاری های سلامات قبل هم میخوان بهش اضافه کنن که ما بدهکار نیستیم بابت اون اقدام ما.
بله.
چون اون بخشی رو که ما میتونستیم پرداخت کنیم به دانشجو دادیم و ما بقیه رو باید دانشجو خودش اینجوری پرداخت بکرد یا از صندوق رفاه وام میگیره. اینه که به سلامات قبلش رو واقعا نمیتونیم بهش برگردیم. اگر برگردیم هم یه چالش بزرگتر خواهد بود که واقعا خود من نمیدونم باید چیزی بزنم بریم بزنم تا هر شمنش. ولی پرداخت دو ترم رو نباید مشکلی داشته باشیم، یعنی اگر که از نظر افراد معرفی شده واجد شرایط در اون مراحل اداری کار مطالب حل بشه بدهی هستش که سازمان پرداخت خواهد کرده باشه.
با توضیحاتی که دکتر شهبازی ارائه کرد، یعنی بحث تشکیل کارگروه ویژه برای حل این موضوع، طبعا ما رو واداشت که بریم به سراغ دکتر مجید رضازاده، مدیر کل مرکز انفرماتیک ارتباطات اطلاعات و تحول اداری سازمان.
در آیین‌نامه دولت هم اومده این که دانشگاه های در واقع آزاد و غیر انتفاعی و حال با اون ویژگی هایی که اونجا گفته شده، اینها موظفند که ثبت نام رو انجام بدن، انتخاب واحد رو انجام بدن، امتحانات رو بگیرن، حتی مدرک رو هم صادر بکنن و تحویل بدهن. یعنی اول این ماده قانونی اومده. ماده قانونی بعدیش اینه که سازمان بهزیستی، یعنی ماده 7، واحدهای آموزش عالی رو موظف کرده این وظایفشون رو انجام بدن. ماده 8 سازمان رو موظف کرده که پس از دیگه این مراحل و حداکثر تا پایان سال تحصیلی تصفیه رو انجام بده. و در ماده 9 گفته سازمان سنجش باید اسامی قبول شده کنه. به ماده 10 هم گفته سازمان برنامه بودجه باید بودجه این رو در اعتبارات سازمان ببینه. بنابراین میبینید که به ترتیب اولویت اول باید کار واحدهای آموزش عالی هست و اون وظایف اونهاست. ما برای اینکه باز شأن مددجومون و معلولان عزیزمون حفظ بشه، اومدیم ارتباطی رو گرفتیم با دانشگاه آزاد که عمده در واقع دانشجویان ما در دانشگاه آزاد هستن که بتونیم پرداخت رو مستقیما به خود اینها انجام بدیم و اون شرایطی که قبلا هم بوده بعضی مواقع، حالا نامه میخواستن تو اون نامه بعضی موقع شأن عزیزان ما حفظ نمیشده یا اونجور که باید حفظ نمیشده، گفتیم ما این کار رو بیایم انجام بدیم که در واقع پرداختیار داشته باشیم، تفاهم نامه رو سال گذشته امضا کردیم. قبل از اینکه دفعنامه امضا بشه، بخشی از بدهی که اعلام کردن، این در واقع کل بدهی اعلامیشون که حالا بخشی از بدهی تا اون موقع بوده رو ما اون رو پرداخت کردیم. در واقع ما برای اون موقع تسویه کردیم با دانشگاه آزاد.
درسته.
دی ماه پارسال. و تا اون موقع هر چقدر که در سیستم حسابداریاشون بوده و به ما اعلام کردن، اونجا هم رئیس سازمان سیاست محترم سازمان دستور میدن که پرداخت بشه و کمتر از یک هفته پرداخت بشه. و در نهایت قرارمون بر این بوده که بتونن مراجعین عزیز ما ثبت نامشون و امتحانشون موقع امتحان بوده امتحاناتشون رو بدن و ثبت نام ترم بعدی رو هم انجام بدن. این اتفاق افتاده. عمدتاً گزارشاتی رو داشتیم در بعضی از جاها که مشکل وجود داشته. همکار ما از اینجا، همکار استانیمون از استان و پیگیری کردن. ما اینجا با دانشگاه آزاد مشکل به صورت موردی اونهایی که مشکل داشتن برطرف شده. جلسه داشتیم با مدیران دانشگاه آزاد که خود بنده حضور داشتم و معاونت های تخصصی. اونجا همین رو اعلام کردیم که بعضی جاها مشکل وجود داشته، اونا اعلام کردن هر کجا که مشکل هست به ما بگید، ما اون رو برطرف میکنیم. به همه بخشنامه کردیم که حتما کرامت مراجعان ما و همه دانشجویانشون از جمله مراجعان ما حفظ بشه و کار انجام بشه. اگر که مشکلی به وجود اومده، علت این بوده که دانشگاه آزاد اون پولی که از ما گرفته بوده به واحدهای استانیش ظاهرا ابلاغ نکرده. ما این رو مطمئن نیستیم، ولی واحدهای استانی اینجوری به ما میگن که مثلا واحد فلان استان به ما میگه که ما پول رو نگرفتیم، در حالی که ما پول رو تمام و کمال به دفتر مرکزی دانشگاه آزاد و با همون تفاهم‌نامه دادیم. نهایتا این موضوعی است که داخل خود دانشگاه آزاده. به ما گفتن اگر جایی مسئله وجود داره به ما اعلام بکنید، دستور بدیم مشکل رو برطرف بکنن. تا الان همین کار رو کردن.
درست.
و عرضم اینه که اگر جایی مشکلی پیش اومده، علتش این بوده که این پول از ستاد مرکزی به واحد استانی ابلاغ نشده بوده.
آه، یعنی اشکال اون ور بوده تو خود دانشگاه.
بله، ما 18 میلیارد تومان، بیش از 18 میلیارد تومان که کل بدهی بوده که دانشگاه آزاد به ما اعلام کرده پرداخت کردیم پارسال. قرار بر تشکیل کارگروه های تخصصی شد.
بله.
که بحث آموزش، بحث های مختلفی که دانشگاه آزاد با ما داره، از جمله همین بحث دانشجویی رو اونجا و مباحث مالی رو اونجا بررسی بکنن. مدارک مالی رو به ما دادن، شروع کردیم بررسی مدارک مالیشون رو، چون عدد رقمی اعلام کردن به ما که اون عدد رقم با عدد رقمای ما نمیخوره.
درست.
که گفتن بعد از این شما اینقدر بدهی دارید که باید پرداخت کنید. ما این بدهیشون رو هم با هم دیگه توافق خواهیم کرد که چقدره. اگر هم توافق نتونستیم بکنیم، ممکنه یک علل حسابی بهشون بدیم تا این رو به نتیجه برسونیم. عدد از نظر ما اون عددی که اونا اعلام میکنن نیست. نهایتا ما طبق قانون موظف بودیم آخر هر سال تسویه بکنیم.
بله.
ولی با تفاهم‌نامه اومدیم وسط سال، تا اون موقع هرچی بدهی بوده تسویه کردیم.
طبعا.
تا آخر سالمون هم هنوز نرسیده که بخوایم ما بقیش رو داریم عدد رقماشون رو ببینیم و انشالله تسویه خواهیم کرد.
معمولا از طرف مسئولین سازمان در مصاحبه های مختلف گفته میشه که این تحصیل در دانشگاه ها رایگان هست، حداقل تا پایان مقطع کارشناسی ارشد. حالا دکترا شرایط خاص خودش رو داره. منتها یک چیزی که دیده میشه اینجا بحث 4,020,000 هست، یعنی در واقع 20%ش رو دانشگاه آزاد میپردازه و تا سقف 4,000,000 مثل اینکه رایگانه. درسته؟
بله، ما یه سقف گذاشتیم براش که البته خب این عدد ممکنه تغییر بکنه. اون 20% رو دانشگاه آزاد تخفیف داره میده. ما هم یک سقفی هست که در واقع از قبل بوده، استانهای ما گذاشتن.
بله.
ما داریم سیستم رو عوض میکنیم، یعنی داریم کاری میکنیم که اینها به صورت خودکار و رو سیستم در واقع آیتی و فناوری ما بتونه این بده به سونا انجام بشه. وب سرویسی از اونا باید بگیریم، ما وب سرویسی به اونها بدیم که بتونن مددجوی ما رو تاییدیه بگیرن بدون اینکه ما نامه‌ای بخوایم بدیم. مددجوی ما مراجعه ای بکنه و اون طرف ثبت نامش بشه، بعدش لیست ما بدن. این زیر ساخت رو هنوز دانشگاه آزاد نتونسته فراهم بکنه. ما این رو داریم، ما میتونیم از همین الان انجام بدیم. اونا باید این زیر ساخت رو فراهم بکنن. تا موقعی که زیر ساختم فراهم بشه، ما سازوکارمون رو در واقع به نوعی خواهیم کرد که کمترین زحمت برای مدد جوامون این رو در حال تصمیم گیری براش هستیم و داریم اجراش میکنیم. احتمالاً به این مدل انجام خواهیم داد که در واقع پرداخت رو به خود افراد انجام بدیم و متمرکز با اینکه اون سیستم بتونه کار خودش انجام بده با وب سرویس اونها مرتبط بشه.
من چون هنوز پاسخ خودم رو در خصوص اون بحث
ببینید عدد و رقم بر اساس اون چیزی خواهد بود که ما اونجا یک مصوبه ایست که آموزش رایگان برای اون افرادی که اونجا اهدا شده، ما بقیه تو قانون اومده بر اساس سقف بودجه‌ای که ما داریم باید بپردازیم، یعنی اون مقدار که هست رو ما باید توزیع بکنیم با یک درصدی که بتونه در واقع پوششی بده.
چون اون چیزی که در واقع حالا این سوال درش نهفته است بحث سقفیه که حالا شما اشاره کردید و خب مطرح هم هست، یعنی همون 4 میلیون تومان. منتها من احساس کردم حالا با توضیحاتی که شما ارائه کردید ممکن این تغییر بکنه، یعنی این سقف اصلا برداشته بشه در خصوص حداقل تا پایان مقطع ارشد.
در قانون چیزی که آمده اینه که مبنا شهریه است که دانشگاه آزاد میگیره. اگر جایی مثلا مقطع کارشناسیش کمتر یا بیشتر از اون هست، اون چیزی است که باید پرداخت بشه. خب برای افرادی که در قانون اشاره شده تحصیلشون رایگانه، همون معلولین متوسط به بالا و در واقع نیازمند، اون 7 هک. برای بقیه افراد که خب تا الان هم بهشون کمک می شده، اون دیگه تا سقف بودجه یه که در اختیار ما قرار بگیره.
آها، یعنی در واقع اون سقف برای معلولین زیر متوسط، گروه هایی که
گروه های دیگه یه که فرزندان مثلا خانواده های معلول سرپرست، نمیدونم کودکان در واقع تحت پوشش سازمان و موارد اینجوری که بودجه های جداگانه ای برای خودش داره.
یعنی در واقع جامعه هدف معاونت اجتماعی سازمان منظور
که اونم بودجه خودش رو تو ردیف خودش میگیره، این طرف هم بودجه خودش در ردیف خودشه. این افرادی هم که در واقع قانونن دیده شده که باید رایگان باشه آموزششون، مبنای عدد مبنای در واقع شهریه دانشگاه آزاده که برنامه بودجه در بند در ماده 10 همین قانون موظفه که اعتبار سالانه رو به ما بپردازه و ما هم موظفیم به دانشگاه ها بپردازیم.
یعنی در واقع گروه های معلولیتی متوسط، شدید و خیلی شدید.
بله،
اینا
بله.
کلن رایگانه، یعنی اون سقف بله. در موردشون مصداق پیدا نمی کنه.
سقف چرا مصداق پیدا میکنه؟ استانداردش شهریه دانشگاه آزاد.
خب همون، نه منظورم اینه که یعنی جدا از اون شهریه نیست، مثلا اگر شهریه‌ای 5 تومن باشه، 6 میلیون تومن باشه دو مقطع ارشد، دیگه اون سقف 4 میلیون تومن شامل اون نمیشه، اون خودش 6 میلیون رو شما میپردازین، درسته؟
بله، ما اون مبنا اونه، مبنا عددی است که دانشگاه آزاد.
بسیار عالی. موردی ما داشتیم اتفاقا که به هر حال حالا دانشگاه همراهی کرده و دانشجو با توجه به تأخیرهایی که پیش اومده در پرداخت شهریه امتحاناتش رو داده، کارت براش صادر شده، مجوز جلسه داشته، منتها به مرحله پایان نامه که رسیده خب توی بحث تصفیه دچار مشکل شده و گفتن که شما بدهکار هستی و نمیتونی دفاع بکنی، پیگیری کرده نتیجه نگرفته. این جور موارد شامل چه قوانین یا سیاست گذاری هایی میشه که شما در نظر گرفتین؟
ببینید ماده 7 همین آیین نامه در واقع مصوبه هیئت دولت دقیقا این رو گفته که واحدهای آموزش عالی موظفن نسبت به ثبت نام، امتحان، صدور مدرک، این تا آخرین مرحله باید انجام بدن بدون دریافت شهریه.
بله.
خب این تو ماده 7 حتما شما ملاحظه فرمودید.
بله بله بله.
بله. تو ماده 8ش سازمان موظفه پس از ثبت نام و تسویه حساب و فلان فرد داره معلولیت نیازمند، یعنی همون شرایطی که عرض کردم، بعد تا پایان سال ما بریم تصدیه بکنیم با اون دانشگاه. و ماده 10ش هم سازمان برنامه بودجه مکلف هر ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این برنامه رو بر اساس پیشنهاد سازمان در ردیف بودجه سنواتی ما ببینیم. بنابراین ببینید مرحله به مرحلهش دانشگاه نباید این کار رو بکنه، یعنی نباید جلو تحصیل کسی رو بگیره کسایی که مشمول این قانون میشوند.
بله.
و باید انجام بده. ما هم موظفیم پولشون رو بدیم. حالا اگر جایی این موضوع مشکل ایجاد شده، خب اون باید منتقل بشه به مددکارشون، مددکار به استان ما میگه برای ما نامه میزنن، ما از تعداد مرکزشون پیگیری میکنیم، خود استانم از در واقع واحد استانی دانشگاه پیگیری میکنه، به نتیجه نرسید ما اینجا پیگیری میکنیم، چون هممون به قانون دانشگاه آزادم جلسه که داشتیم اونها هم نسبت به قانون تسلیم بودن.
یک شهروند معلول از معلولین جسمی حرکتی هم بوده، بله. وقتی با همین مشکل عدم پرداخت شهریه یا تأخیر در پرداخت شهریه مواجه شده و مراجعه کرده به حالا مددکارش یا شعبه از سازمان که پرونده داره، گفته شده به او که شما شهریت رو بپرداز تا بتونی دفاع بکنی و بعد وقتی که دفاع کردی اینها تصفیه کردی مراجعه به ما بکن، یعنی به سازمان مراجعه بکن، ما اون چیزی که شما پرداخت کردی رو به شما عودت میدیم. ولی هرچی تلاش کرده بعد از اینکه خودش پرداخت شهریش رو و حالا تصفیه شده به سازمان مراجعه کرده و دوندگی کرده، نتیجه نگرفته.
بله، ببینید در مواردی طی سالهای گذشته که این اتفاق می افتاده، در بعضی از موارد شهریه به خود فرد معلول می دادن به عنوان کمک موردی.
بله،
ممکنه ایشون در همون زمان ها بهشون گفت.
نه جدیده آقای دکتر، من پارساله.
نهایتا اگر که مسئلهی وجود داره در استان نتونستن نتیجه بگیرن، اون رو باید به ما منعکستن ما پیگیری کنیم،
یعنی در واقع به
انشالله سازوکار جدیدمون این مسئله برطرف میکنه. ما اگر بستر این فراهم بشه، این مشکلات همه خود به خود حل میشه، یعنی به صورت اتوماتیک همه اینها بررسی و انجام میشه، پرداخت انجام میشه و قبل از ترم هم پرداخت انجام میشه.
دانشجویان نیم سال جدید آیا بدون مشکل و هیچ در واقع تأخیری میتونن برن ثبت نام بکنن؟
انشالله این زیر ساخت فراهم بشه، ما داریم به این سمت میریم و امیدوارم که از همین ترم هم ما کار رو انجام بدیم. همه برنامه ریزیمون همینه و امیدوارم که به نتیجه
بدیم. معوقات چی؟ مثلا دانشجویایی که تو دو ترم قبل بدهی داشتن و هنوز پرداخت نشده، اونها هم با خیال راحت میتونن امسال ثبت نام بکنن؟
ببینید معوقات رو که داریم حلش میکنیم، معوقات با دانشگاه آزاد رو ما بالاخره اون لیستی که دادن رو داریم بررسی میکنیم، حساب کتاب دیگه، ممکنه یه عددی من بگم اون یه عددی بگه، به توافق باید برسیم دیگه، بعد مستند من بیارم بگم آقای من پول میخوام، اون مستند بگه آقای من پرداخت کردم، اینها رو به حساب کتابش رو بله ما تصفیه میکنیم، نمیذاریم چیزی بمونه که بخواد فشاری بیاد روی عزیزان ما. منتها عرضم اینه، عدد و رقمی که گفته شده عدد و رقم مورد قبولمون نیست، باید ببینیم از کجا مثلا این چیز بوده که اصلاح.
ایران سپید تا زمان حصول نتیجه نهایی این موضوع رو پیگیری میکنه، بنابراین پرونده پرداخت شهریه دانشگاه مخصوصا دانشگاه آزاد همچنان باز خواهد.
شما و این هشتگ.
هشتگ این هفته رو با عاشورا شروع می‌کنیم. کاربران فضای مجازی امسال با توجه به شیوع کرونا و تاکیداتی که بر رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از تجمع در مکان‌های شلوغ شده بود، در واقع تاسو عاشورای متفاوتی رو تجربه کردن. تجربه‌ای که از ماه قبل از ماه محرم آغاز شده بود. برگزاری هیئت‌ها به صورت آنلاین و اون هشتگ‌هایی که مطرح شده بود مثل هر خانه یک حسینیه و ما ملت امام حسینی، از هشتگ‌های داغ روزهای محرم بودند. کاربرها در روزهای تاسوعا و عاشورا با دلتنگی برای عاشوراهای سال‌های گذشته و توصیفات و توضیحاتی که در مورد روش‌های جدید نظری دادن در واقع می‌کردن، حال و هوای متفاوتی رو به فضای مجازی داده بودند. خب اتفاقات جالبی هم در این میان افتاد. مثلا یکی نوشته بود که پول نظری دادن رو برای آزادی زندانی‌ها هزینه کرده و یکی دیگه از کاربرها از پخش کردن ماسک نظری بین مردم خبر داد و خب طیف زیادی از مردم و حالا تشکل‌های مدنی در واقع اون نظری‌هایی رو که سالانه می‌دادن موادش رو به صورت خشک بین نیازمندا تقسیم کردن. در همین رابطه نظری پخش کردن امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه، در فضای مجازی این کشور سر و صدای زیادی رو به پا کرد. در واقع در ترکیه رسمی که در روز عاشورا یا دهم ماه محرم نظری به نام آش عاشوره تهیه میکنن و در بین همسایگانشون پخش میکنن. امین اردوغان پیرو این آیین و رسم به تهیه نظری پرداخت و تصویری از اون رو به اشتراک گذاشت که بیشتر از اون که نظری مورد توجه قرار بگیره، آشپزخونه‌اش موضوع مورد بحث و انتقادات کاربران فضای مجازی قرار گرفت و همه به لوکس بودن و گران بودن وسایل و حتی شیر آشپزخانه اشاره کردند. کاربران قیمت شیر آشپزخانه اونها رو در حدود 10,000 لیر معادل 30 میلیون تومان عنوان کردن و معتقد بودن کسی که در این چنین خانه‌ای زندگی میکنه از درد مردم و رسیدگی به امور اونها غافل هستش. مسئله بعدی دیگه که فضای مجازی رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، اعلام شدن حکم پدر رومینا اشرفی بود، دختری که با داست چند وقت پیش بعد توسط پدرش به قتل رسیده بود. خب با اعلام شدن حکمی که برای پدر رومینا برده بودن 9 سال حبس و پرداخت دیه بود در واقع و اظهاراتی که وکیل رعنا دشتی مادر رومینا داشت، جزئیات جدیدی از این پرونده رو آشکار کرد. به گفته وکیل خانم دشتی، پدر رومینا وقتی که ازش پرسیده بودن که چرا شما بهمن خاوری رو نکشتی و رومینا رو کشتی، گفته بود که من سوال کرده بودم و پرسیده بودم که اگر بهمن رو میکشتم قصاص میشدم و میدونستم که با کشتن رومینا در واقع قصاصی در انتظار من نیستش. خب این اظهار نظر و این کم بودن اون حکم در قبال اون کاری که انجام شده خیلی مورد نظر کاربرها بود و از قوه قضاییه در واقع میخواستند که به این پرونده رسیدگی مجدد بشه. خب اینو بذاریم در همین حال و احوال. خبر اون بخشش قاتل دختر 19 ساله در آبادان هم توسط خانواده مقتول اعلام شد و در واقع قاتل که همسر این دختر 19 ساله بود و به تصور خیانت همسرش رو با چاقو کشته بود توسط پدر و مادر مقتول و همون دختر در واقع بخشیده شد و اعلام شد که فقط از نظر جنبه عمومی جرم ممکنه 3 تا 10 سال حبس رو شامل حالش بشه. خب این دوتا خبر و این پایین بودن میزان حکم این افراد خیلی سر و صدا کرد و این جریانات، این سر و صداها هنوز ادامه داره و کاربرها در موردش اظهار نظر میکنند. اینو میذاریم در کنار خبر بحث برانگیز دیگه‌ای که باز تو این چند روز منتشر شد، خبری که از قول خانم الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده مردم نائین در مجلس مطرح شد در مورد قضیه خونبست. همجوری توضیح بدم در مورد خونبست که خونبست در واقع نوعی دیه عشایری برای رفع نزاهای فردی و جنگ‌های طایفه‌ایه که بر اساسش در صورت وقوع قتل، هتک ناموس، ضرب و جرح و هر گونه انحراف و کجروی‌های اهالی با پادرمیانی ریش سفیدان و بزرگان طایفه به حلش مبادرت میکنن و برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم، زنی از طایفه قاتل به طایفه مقتول داده میشه که خونبست نامیده میشه. دخترانی که در این موقعیت قرار میگیرن و این گونه ازدواج میکنن در واقع قربانی خطای مردان طایفه میشن و به شدت زیر فشار روحی، روانی و تحقیر قرار دارن و مرتبه اجتماعیشون در اشیره بسیار پایینه و به نوعی کلفت بیجیر و مواجب محسوب میشن. و خب این نکته رو تاکید بکنم که سالهاست نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنها به دنبال توقف این سنت هستن و میگن که ضد زن هستش و باید متوقف بشه. خب در همین رابطه خانم الهام آزاد، همونطور که گفتم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، ایشون معتقد هستند که سنت خونبست به دلیل ممانعت از تداوم تداوم روند کینه‌توزی بین دو طایفه نماد صلح بوده و در این حال گفتن که در قدیم ازدواج با اذن خانواده و بدون آشنایی دختر و پسر امری عرفی بوده و اگر این نوع ازدواج برای خونبست با توجه به اقتضای زمان و شرایط صورت می‌گرفت نمی‌تونیم بگیم که عملی در جهت اعمال ظلم علیه زنان جامعه بوده، که خب این اظهار نظر به نوبه خودش از طرف خانم اظهار نظر جالبیه و همچنان هم مورد بحث هستش در فضای مجازی. مسئله دیگه که خیلی باز بحث داشته توی فضای مجازی بحث بازگشایی مدارس هستش. خب همونجور که وزیر اعلام کرد، سخنگوی دولت اعلام کرد و خب خیلی از مقامات دیگه هم اعلام کردن، مدارس قراره که از 15 شهریور با حالا شیوه های متفاوتی باز بشه. خب یکی این که مثلا گفتن که در شهرهای قرمز کل آموزش به صورت مجازی خواهد بود، در شهرهای زرد حالا به صورت مجازی و حضوری، و در شهرهای سفید به صورت حضوری آموزش ادامه خواهد داشت. همه این موارد مورد توجه کاربران فضای مجازی هستش و هرچی که ما به روزهای در واقع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نزدیکتر میشیم، این اظهار نظرها بیشتر و پررنگ‌تر میشه. عموم اظهار نظرها دغدغه خانواده‌ها از بازگشایی مدارس هستش. از طرف خانواده‌ها دغدغه پزشکان و مسئولان و حالا دست‌اندرکاران کادر سلامت هستش از بازگشایی و خب شیوع موج سوم در واقع کرونا و مشکلات دیگه‌ای که در راه آموزش مطرحه و عمومش بحث آموزش مجازی هستش، که خب خیلی ها معتقدند که شرایط و زیرساخت‌ها برای آموزش‌های مجازی اصلا مناسب نیستند. خیلی از خانواده‌ها و کاربرها معتقد بودند که شهریه‌های گزافی از طرف مدارس و دانشگاه‌ها بابت کلاس‌های مجازی ازشون گرفته شده و مثلا گفتن که بجز پول شهریه پول کلاس‌های مجازی ازشون گرفته شده، یا مثلا خیلی از کاربران نوشته بودن که پول‌هایی رو بابت لباس فرم تهیه لباس فرم ازشون گرفتن و خب گفتن که وقتی که قرار آموزش به صورت مجازی باشه چه لزومی داره که پولی برای لباس فرم از افراد گرفته بشه. یکی از کاربرها مثلا به شهریه 23 میلیونی برای مقطع ابتدایی اشاره کرده بود و همه و همه اظهار نظرها در کنار اون نرم افزارهایی که مشکلاتی دارن، مثل نرم افزار شاد که در واقع برای بحث آموزش مطرح شدن، مشکلاتی که شاد داره، ضعیف بودن سیستم اینترنت و اینکه مشکلاتی که کلاس های مجازی داره که به خاطر همون قطع شدن و قطع بست شدن اینترنت یا نبودن مناسب سازی های کافی هستش، از موارد مورد بحث سو توجه کاربران هستش.
با سمیه افشینفر و هشتک هفته همراه بودید. هفته گذشته گفتگوی جذاب امیر سرمدی با امید هاشمی در مورد فرایند بریل کردن دفترچه آزمون سراسری تقدیم شما شد. در ادامه با بخش دوم این گفتگو مهمان این دو عزیز خواهید بود.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، همونطور که دنبال میکنید پادکست های هفته ما رو، در هفته گذشته گفتگو کردم با امید هاشمی در ارتباط با فرایند بریل کردن دفترچه های کنکور برای داوطلبان نابینا و این هفته هم میخواییم بحث رو پی بگیریم. تعداد تیمی که فرایند بریل کردن سوالات رو انجام میدن چند نفر هستن و حالا اگه تمایل داری به اسامی این عزیزان هم اشاره میکنی؟
تو این سالها معمولا 4 نفر همه این کار رو انجام میدادن، به جز یه موارد خاصی که برحال نیاز بوده که یه نفر پنجمی هم اضافه بشه. ما امسال در خدمت آقای غلامعلی علی محمدی بودیم از دبیران خوشنام و کاربلد استان خراسان رضوی، ایشون سرپرستی گروه رو به عهده داشتن که خب در واقع جز افرادی هستن که از همون ابتدای ماجرای تبدیل سوالات، از همون اوایل دهه 80 در واقع با سازمان سنجش در این زمینه همکاری میکنن و بسیار فرد کاربلدی هستن در این زمینه. همینطور 2 نفر از معلمان مبرز و به هر حال با دانش آموزش پرورش استثنایی که احتمالاً نامشون برای مخاطبان ما هم آشناست، آقای خالق شعبان کلشتری و آقای جلال پاشایی اونجا حضور داشتن و منم که در خدمت هر سه دوستان شاگردی میکردم.
خودت هم که یکی از افراد کاربلد هستی، حالا چه تو بحث تصحیح متون زبان و حالا اون اشرافی که به بحث نرم افزارهای مرتبط با فرایند بل کردن در واقع سوالات رو داری، اشاره میکنی یکم فضا و محیطی که در واقع این کار انجام میشه چه ابعادی داره و یکم از سختی های این کار بگو. خب میدونم که نزدیک 52 روز امسال حالا چون کنکور به تعویق افتاد و تیم شما مجبور شد که برل کردن سوالات مقطع کارشناسی رو بر عهده بگیره، 52 روز از هوای آزاد و نور خورشید و اینها به دور هستید و حالا اون مقررات سفت و سختی که در اون مکان در واقع اعمال میشه، به این نکات هم اشاره میکنی؟
همونطور که پیشتر هم گفتم، قرنطینه‌ای که داره پیاده سازی میشه، اعمال میشه در چاپخونه سازمان سنجش، شاید یکی از قوی ترین و عجیب غریب ترین قرنطینه هایی است که داره تو ایران اتفاق میفته. پروتکل های خیلی خیلی سفت و محکمی دارن برای برگزاری در واقع این، حالا شاید بشه گفت، مراسم چاپ و آماده سازی دفترچه های کنکور. شرایط به این ترتیبه که در واقع شما، حالا اصطلاحاً خود دوستانی که سالهاست قرنطینه میرن و میان، همیشه تاکید روی این قضیه دارن، میگن که شما تو رفتنت با خودت تصمیم در واقع داخل رفتن رو شما میگیری، ولی بیرون اومدنت اصلا دست خودت نیست و سازمانه که تصمیم میگیره شما کی از اونجا خارج بشی. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که در واقع به هیچ عنوان، تأکید میکنم به هیچ عنوان، این امکان وجود نداره که هیچ شخص یا هیچ چیزی از قرنطینه خارج بشه. یعنی حتی اگر فرض بکنید کسی بیمار بشه تو به هر حال اون شرایط سخت کاری، در واقع به جای این که اون فرد رو ببرن در واقع در مراکز درمانی، یه دکتر میاد بالا سرش و به هر حال کارهای درمانیشو نظارت میکنه. یا حتی مواردی بوده که به هر حال افرادی که اونجا مشغول به کار بودن از افراد خانواده بستگان درجه یکشون، از عزیزانشون رو به هر حال از دست دادن، و ولی خب به هر حال پروتکل ها اجازه نداد که ایشون خارج بشن و در مراسم تدفین، اگر اشتباه نکنم پدرشون بود، تو اون مراسم شرکت بکنن. یا حتی مواردی بوده که کسی فوت کرده تو قرنطینه، اما اجازه در واقع خروج جسد و جنازه رو نداد در واقع سازمان، برای اینکه به هر حال پروتکل ها یه همچین امکانی رو ندیدن در واقع که چیزی از اونجا خارج بشه. اما به هر حال اتفاقی که اونجا میفته اینه که ما میدونیم وقتی وارد قرنطینه چاپخونه سازمان میشیم، دیگه هیچ ارتباطی قرار نیست با بیرون سازمان داشته باشیم، بجز یه ارتباط تلفنی هر سه روز یه بار که ما مثلا در حد 6 و 7 دقیقه نهایتا میتونیم به خانوادهمون زنگ بزنیم و سلامتی اونها رو جویا بشیم و از سلامتی خودمون خبر بدیم. بنابراین این دو ماهی که به هر حال ما امسال شرایط طوری شد که اونجا باشیم، در واقع کلن از دنیای بیرون دستمون کوتاه بود و هیچ،
البته همون تلفن هم تحت نظارت هست طبیعتاً.
قاعدتاً همینطوره، اون تلفن ها هم ضبط میشه و علاوه بر این به هر حال ما در حضور خود مسئولین چاپخونه سازمان تلفن میزنیم. اما نکته دیگه که
مستقر هستین یکم توصیف میکنی واسه ما؟
حتما. اونجا زیرزمین سازمان سنجش در واقع در حومه شهر کرج و ما توی یه زیرزمینی در حقیقت مستقر هستیم، زیرزمینی که به هیچ عنوان راه به فضای آزاد نداره، تهویهش از طریق هواسازها داره انجام میشه، به هیچ عنوان به هوای آزاد و نور خورشید همونطور که خودت گفتی دسترسی نداریم. البته خب سازمان امکانات و شرایطی رو فراهم کرده که کسانی که اونجا دارن کار میکنن تو شرایط قرنطینه از نظر رفاهی به هر حال تو شرایط کاملا استاندارد و حتی در واقع انقدر، حالا با توجه به حساس بودن اوضاع و شرایط، انقدر وسواس دارن تو این قضیه که معمولا شرایط اسکان از یه سطح تو بعضی موارد از سطح استاندارد هم بالاتره و همینطور حتی شرایط بهداشتی، شرایط غذایی و به هر حال از این جنبه ها سازمان بسیار زحمت میکشه. ولی خب این که شما به هیچ عنوان دسترسی به هوای آزاد نداری خب شرایط رو سخت میکنه. حالا در قرنطینه هایی که مثلا فرض کنید برای یه کنکور مثل کنکور کارشناسی ارشد یا دکتری یا به هر حال از این قبیل اتفاق میفته، خب سقفش 20-21 روزه، معمولا از این عدد تجاوز نمیکنه. ولی خب این بار که به هر حال این شرایط به گونه ای رقم خورد که به 2 ماه کشید، حالا ما یه چند روزی کمتر از خود کارکنان چاپخونه سازمان، ولی کارکنان چاپخونه حدود 62 روز در واقع تو قرنطینه بودن و به گفته خود مسئولین سازمان سنجش آقای دکتر خدایی این قرنطینه بعد از انقلاب در واقع رکورددار طولانی ترین قرنطینه میشه محسوب کرد. و اینکه به هر حال تو این تایم طولانی واقعا موندن تو شرایطی که شما شب یا روز بودن رو فقط از طریق ساعت میتونی بفهمی، نه نور خورشید، خب این یه خورده کار رو برای ما سخت میکنه. همینطور یه نکته که خیلی تو به هر حال قرنطینه امسال دردسرساز و فرساینده شده بود این در واقع صحبت‌های بله چند باره و صحبت‌هایی بود که مسئولین مطرح می‌کردن، حتی به هر حال 2-3 بار که خب تاریخ‌ها جابجا شد و ما همینجوری مجبور شدیم بیشتر اضافه بشه اون روزهایی که، و همینطور روزهای آخر اگر خاطرتون باشه وزیر بهداشت یه خبری رو داد به بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون که کنکور باید 1 ماه عقب بیفته، که دیگه واقعا اون یکی از بدترین اتفاقاتی بود که تو قرنطینه امسال برای ما افتاد و واقعا ما دچار این واهمه و نگرانی شدیم که نکنه مجبور بشیم 1 ماه دیگه هم. آره دقیقاً.
حالا آخرش این شوخی هم باید بکنم، این همه از قواعد سفت و سختی که تو قرنطینه حاکم است اشاره کردی، بعد چجوری میشه گوشه کنار میشنویم سالا بیرون اومده سالا رفته و اینا؟
اتفاقا نکته جالبی رو گفتی، بذار منم در همین راستا یه نکته بهت بگم در مورد سوالات ارشد که من وقتی اومدم بیرون متوجه شدم که صحبت های مطرح شده در این مورد که سوالا لو رفته، ظاهرا در واقع لو رفتگی از این جنبه بوده که کسانی دوربین بردن یا موبایل بردن داخل جلسه و از برگه سوالا عکس گرفتن و ارسال کردن برای دیگران، یعنی در واقع بعد از برگزاری این سوالا در اختیار دیگران قرار گرفته نه قبل از برگزاری. اما دقیقا یه اتفاق جالبی که اونجا افتاد سر کنکور کارشناسی این بود که رئیس چاپخونه خیلی شادان و خندان وارد اتاق بریل شد، حالا به خاطر اون ارتباط خوبی که با ما داشت و به هر حال وارد بخش بریل شد و یه دفترچه رو نشون ما داد و با خنده گفت نگاه کن اینو دارن به عنوان با اسم سوالات کنکور تجربی امسال تو بازار میفروشن، در حالی که خب ما که اونجا بودیم میدیدیم که در واقع هم جلدی که برای دفترچه امسال طراحی شده، هم کدهایی که مختص دفترچه های امسال طراحی شده، مغایر با اون دفترچه‌ای بود که به اسم دفترچه تجربی داشت تو بازار خرید و فروش می‌شد. و چه بررسی که کردیم دیدیم که این سوالات هم سوالات تجربی کنکور پارسال بوده و اینا به یه جلد جدید براش طراحی کردن و تاریخ 1399 روش زدن و به عنوان سوالات امسال تو حالا به هر حال تلگرام و اینستاگرام و اینا داره خرید و فروش میشه. اینم از نکات جالبی بود که شاید برای مخاطبای ما شنیدنش خالی از لطف نباشه.
خب هدف ما از این گفتگو این بود که داوطلبان کنکور با فرایند برل کردن سوالات آشنا بشن. امید هاشمی هم یه 3-4 سالی هست که در واقع به تیم برل کنندگان سوالات کنکور دفترچه های کنکور پیوسته و قطعا تجربه هاش تو این زمینه میدونم واسه تون خالی از لطف نبوده. امید جان صحبت پایانی تو در این ارتباط میشنوید.
من برای دوستای نابینای خودم که تو 3 کنکور اخیر شرکت کردن آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که بتونن همون رشته و همون دانشگاهی که دوست دارن به هر حال امسال مشغول به تحصیل بشن و همینطور میخوام که به هر حال از این فرصت استفاده بکنم، هرچند که به احتمال قریب به یقین نمیشنون، ولی از مسئولین سازمان سنجش تشکر بکنم که حقیقتاً با سعی صدر همکاری میکنن با دوستان نابینا و شرایط رو فراهم میکنن که به هر حال این دفترچه ها به دست افراد نابینا برسه. من تاکید میکنم رو این قضیه که حتی به هر حال همکاری سازمان با بچه های نابینا انقدی هست که تا 2-3 سال پیش کنکور ارشد و دکتری دفترچه ها فقط به شرطی برای یه رشته تبدیل به بریل میشد که 5 تا داوطلب نابینا حداقل تو اون رشته ثبت نام کرده باشن، ولی حتی از 2-3 سال پیش به این سو این قرارداد هم در واقع به نوعی لغو شده و حتی اگر یک داوطلب نابینا در یک رشته ثبت نام کرده باشه، علارغم اینکه به هر حال هزینه ها و دشواری های خاصی داره تبدیل دفترچه، ولی این اتفاق صورت میگیره و این نشان از به هر حال اوج همکاری سازمان با داوطلبای نابینا داره. و البته که به هر حال اشکالاتی هم وجود داره که ما سعی کردیم با سازمان تعامل بکنیم که این اشکالات هم برطرف بشه، از جمله بحث دسترسی نابیناها به سایت سازمان سنجش هست که خب با توجه به این که اخیراً در واقع این سایت داره بازطراحی میشه به نوعی، ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که در طراحی مجدد این سایت عناصر و عوامل در واقع دسترسی پذیری هم توش لحاظ شده باشه که از این بعد ماجرا هم افراد نابینا بتونن به راحتی از امکانات سازمان سنجش استفاده بکنن.
خسته نباشید. امیدوارم که تا به اینجا از شنیدن بخش‌های مختلف پادکست ایران سپید راضی بوده باشید. در ادامه بخش کودکیاری به تهیه کنندگی بانو کباری تقدیم شما خواهد شد و پس از اون خانم ظرافت انگیز توضیحاتی در ادامه با مباحث آراستگی و رنگ کردن مو تقدیم شما خواهند کرد.
قسمت‌های پیش درباره این صحبت کردیم که نوزاد توی بیمارستان چه شرایطی پیدا می‌کنه و چه مراقبت‌هایی ازش انجام میشه. اما کار اصلی شما وقتی شروع میشه که از بیمارستان ترخیص میشید. هنگام ترخیص 3 واکسن اصلی برای نوزاد تزریق میشه. واکسن هپاتیت روی پا، معمولاً پای راست. واکسن بسیجه یا همون سل معمولاً روی بازوی چپ. و قطره فلج اطفال که در دهان ریخته میشه. دو قطره فلج اطفالی که در دهان بچه میندازن باید حتما خورده بشه. وقتی قطره رو دهان بچه ریختن مواظب باشین که حتما اونو قورت بده. میتونید 10 دقیقه توی محلی که کار واکسیناسیون واسهتون انجام دادن بمونید، صبر کنید و بعد از اینکه مطمئن شدین بچه قورت داده و برنگردونده قطره رو، محل رو ترک بکنید. اگر احیانا بچه قطره ها رو برگردوند، دوباره باید واکسیناسیون واسهش تکرار بشه و خیلی ضرورت داره این قضیه. در مورد واکسن BCG هم که همه باهاش آشنا هستیم، واکسنی هستی که روی بازوی همه ما اثرش میمونه و بچه هم به همین حالت جاش مشخصه. تزریق این واکسن نه با دردی همراه هست و نه با تب، اما امکان داره بعد از تزریق واکسن یک مقدار در محل تزریق ترشح داشته باشه که طبیعی هستش و دستکاری نکنید شما. اما اگر دیدید که غدد لنفاوی زیر بغل نوزادتون تورم داره، در این لحظه باید به پزشک مراجعه کنید. بعد از واکسیناسیون اولیه که توی بیمارستان واسه نوزاد انجام میشه، مراحل بعدی واکسیناسیون روی کارت واکسن بچه نوشته شده. به عنوان مثال تو 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی و همینطور مراحل بعدی ذکر شده که طبق اون باید نوزاد رو به مرکز بهداشتی که توش پرونده تشکیل دادید ببرید. البته اگر بچه توی روزی که نوبت واکسیناسیونش هست مشکل خاصی پیدا بکنه، بیماری شدیدی پیدا بکنه، مثل اینکه تب بالایی داشته باشه، احتمال داره که یک چند روز بهش مهلت بدن تا اینکه بیماری فعلیش رفع بشه و بعد واکسن رو بزنن، که این تشخیصش با مسئول واکسیناسیون هستش. نوزاد بعد از اینکه از بیمارستان ترخیص میشه، برای اولین ویزیت توصیه میشه روز دوم بعد از ترخیص تا روز چهارم یک بار دیگه نوزاد پیش پزشکش برده بشه تا اینکه از سلامت کامل اون اطمینان حاصل کنیم. اما تو این فاصله امکان داره علائم خطری در نوزاد بروز پیدا بکنه. علائم خطری که تو نوزادان دیده میشه که نیاز هست در صورتی که این علائم رو دیدید قبل از اینکه این 2 یا 4 روز فرا برسه نوزاد رو برسونید، حتی شبانه به درمانگاه، میتونه تب بالا، بیحالی زیاد، بیقراری زیاد، عفونت محل بند ناف، لرزش شدید، نداشتن ادرار یا مدفوع، استفراغ به خصوص استفراغ جهنده و شیر نخوردن به مدت طولانی و غیره باشه. حالا در هر کدوم از این موارد ما بررسی کنیم ببینیم که چه حالتی امکان داره اتفاق بیفته. بند ناف در حالت طبیعی 7 تا 10 روز بعد از زایمان خشک میشه و خودش میفته بدون اینکه حتی جاش بمونه یا اثری. برای نگهداریش هم شما نیاز به هیچ کاری ندارید، یعنی بند ناف رو نمیبندید، از الکل و بتادین استفاده نمی کنید و فقط اون رو وقتی که بچه رو پمپرز میکنید یا پوشکش رو میبندید، بند ناف رو بیرون نگه میدارید، مواظبید که خیس نشه و شورت پارچه‌ای یا شلوار پارچه‌ای که پای بچه میکنید رو روی بند ناف میکشید. اونم به خاطر این هستش که فیکس بشه و گیر نکنه به جای. بند ناف 2 تا کلیپس داره. اگر احیانا کشیده بشه احتمال داره یه مقدار خونابه داشته باشه. اما در حالت طبیعی مشکل خاصی نداره. شما میتونید حتی حمام رو هم بعد از اینکه بچه مرخص میشه در خونه انجام بدید و واسه بند ناف هم خیلی خوبه. بعد از انجام حمام بند ناف رو با یه پارچه‌ای که پرز نده یا دستمال کاغذی که پرز نده خشک میکنید و از دور با سشوار یه مقدار گرمش میکنید که خشک بشه. اما اگه بعد از افتادن تو محل بند ناف ترشح قرمزی یا خونریزی دیده بشه، خب این نیاز هستش که پزشک ببینه.
راجع به کراتین مو صحبت کردیم و حالا میخوایم یه مورد دیگر رو راجع به مو بگیم که تفاوت بین دکوپاژ و دکولوره هست. همونطور که میدونید دکولوره برای
زمانی به کار میره که ما میخوایم موهامون رو بیرنگ بکنیم، یعنی ما زمانی که مو رو میخوایم از یه رنگ به رنگ دیگه ای در بیاریم، اگر مو کاملا تیره باشه و ما بخوایم اون رو روشن بکنیم، نیاز هست که ابتدا مو رو بیرنگ بکنیم و بعد رنگ موی روشن و دلخواه خودمون رو روش داشته باشیم. که البته بعد از اینکه مثلا موها بیرنگ شد، یعنی دکلوره شد، یک بار مو رو رنگ ساج میکنن، یعنی اون رنگ رو یه بار روی مو میزنن و میشورن و دوباره مو رو رنگ میکنن که اون رنگ دیگه ثابت بمونه و یه مدتی میمونیم و بعد رنگ مو رو باید بشوریم. حالا دکوپاژ چیه؟ دکوپاژ زمانی انجام میشه، اینم خب یه فرایند شیمیایی دیگه روی موها، زمانی انجام میشه که ما میخوایم رنگ مویی رو که داریم حذف بکنیم، یعنی دوست نداریم اون رنگ مو رو و دیگه نمیخوایم اون رنگ رو داشته باشیم، میخوایم اصلا کلن حذفش بکنیم. و بعد از این عمل دکوپاژ مو دوباره مو رنگ میشه، مثل همون دکلوره. خب اما چه تفاوتی اینا داره؟ دکوپاژ یه مقدار سبکتره، یعنی فرایند شیمیاییش سبکتره و مو رو اونقدر بیرنگ نمی کنه. و موقعی که ما میخوایم دکوپاژ انجام بدیم، زمانی هست که گفتم رنگمون رو دوست نداریم، میخوایم رنگ دلخواهمون رو داشته باشیم، و یا اینکه وقتی که موامون رو رنگ کردیم، یه موقعی هست که ما نمیتونیم صبر بکنیم که مو به اون رنگ مطلوب خودش برسه، یعنی موامون مثلا موهامون قهوه‌ای تیره کردیم، نمیتونیم صبر بکنیم، میخوایم حالا عروسی بریم، جایی بریم، نمیخوایم صبر بکنیم که این مو دوباره بره پایین، چون هرچی مو از ریشه، خب موهای از ریشه در میاد و به سمت پایین میره، خب رنگ از بین میره دیگه. ولی ما موقعی که نمیتونیم صبر کنیم و میخوایم این رنگ رو از بین ببریم، یا اینکه تازه رنگ کردیم مثلا مو رو، از ریشه هم رنگ کردیم، ولی رنگ مومون وقتی که ما رنگ کردیم متوجه میشیم که دوست نداریم این رنگ رو و میخوایم دوباره اون از بین ببریم، در این موقع ما میایم رنگ مو از عملیات دکوپاژ استفاده میکنیم که یه فرایند شیمیایی هست. در این موقع دکوپاژ میاد چیکار میکنه؟ باز شدن لایه های مو رو سریع‌تر میکنه، یعنی کاری میکنه که افزایش پیدا بکنه باز شدن لایه های مو، اون رنگ زودتر از بین بره، اما و زودتر ما رو به رنگ دلخواهمون میرسونه وقتی که رنگ میکنیم. اما در این موقع میتونیم اینو بگیم که دکوپاژ و دکلوره هر دوتاشون برای مو مضر هستن، یعنی ممکنه که حتی اگر این کار توی آرایشگاه انجام نشه، توسط فرد ماهر انجام نشه، ممکنه حتی موهامون بسوزه یا رنگ موی اصلیمون، یعنی رنگ اصلی موی خودمون هم تغییر بکنه، این امکان وجود داره. بنابراین باید خیلی دقت کرد در این مورد، چون گاهی اوقات میبینید رنگ موهامون، اگه رنگ موهای تیره معمولا پایه قرمزی دارن دیگه، یعنی اگه زیادتر بمونن اصلا به قرمزی میزنن. مثلا اگه رنگ موی فردی بلوند یا مایل به خاکستری باشه، یا بلوند یا خاکستری باشه، وقتی که ما بیایم دکوپاژ انجام بدیم روش، رنگ قهوه‌ای تبدیل به سبز میشه، یعنی اصلا تغییر میکنه. پس باید میخوام اینا رو بگم که باید خیلی مواظب باشیم موقعی که داریم دکوپاژ انجام میدیم و یک کمی کارش از دکلوره سخت تره. و گاهی اوقات میایم موهامونو، این کار که میخوایم انجام بدیم، موهامونو مجبوریم دو بار رنگ بزنیم، یک بار، یعنی یه بار برای این که ما میایم رنگ میزنیم که اون رنگ قبلی رو از بین ببریم، و یه بار دیگه میایم رنگ میزنیم که رنگ جدید و دلخواهمونو داشته باشیم. بنابراین میخوام بگم که این کار دکوپاژ خیلی مهمه و باید حتما با احتیاط کامل انجام بشه. و حالا چه عیبی برای موهای ما داره این هم دکلوره و هم دکوپاژ؟ عیبش اینه که انتهای موهامون رو دوشاخه میکنه. خیلی ها میبینید
انتهای موشون حالا مونخوره نداره، اما حالا دو شاخه شده دیگه، یعنی پایین موهاشون دو شاخه میشه. حالا خیلی وقتا به خاطر مونخوره است و خیلی وقتا میبینید که تا وسط مو حتی میره این دو شاخگی، تا وسط مو اگه احتیاط نکنیم، یعنی اگه بهش توجه نکنیم تا وسط موامون میره، یعنی از انتها تا وسط. پس چیکار باید بکنیم؟ باید وقتی که این کارا، یعنی دکوپاژ یا دکولورا رو انجام میدیم، به نوک موامون توجه بکنیم. از نظر نابینایی چطوری میتونیم توجه کنیم؟ نوک موها نازکتر میشه. وقتی موها رو شونه میکنید دقت بکنید، میبینید که نوک تار موتون نازکتر از ساقه موتون هست. اینجا مشخصه که موهاتون داره آسیب میبینه. پس بنابراین باید چیکار کنید؟ باید موها رو به طور منظم کوتاه بکنید. یک ضرر دیگه ای که این دکولوره و دکوپاژ برای موها دارن چیه؟ موها رو زبر میکنن و حالت شکننده به مو میدن. یعنی وقتی که دارید شونه میکنید کاملا احساس میکنید که موهاتون از وسط کنده میشه، یعنی دوتا میشه و مو زودتر، یعنی از ریشه نه، از انتهای مو وقتی دارید موها رو شونه میکنید میبینید که نازک شده و کنده میشه. این یعنی شکننده شده موهاتون، یا موهاتون زبر میشه اصلا. وقتی از استحمام میکنید و از حموم میاید بیرون، میبینید که موهاتون رو وقتی که دارید شونه میکنید موتون زبرتر از حد طبیعی شده. من کسی رو سراغ دارم که موهای صاف و لختی داشتش، ولی بعد از اینکه دو سه بار این دکولورو دکوپاژ رو روی موهاش انجام داد، موهاش خیلی زبر شد، یعنی اصلا حالت طبیعی موش رو از دست داد و مجبور شد بره موهاش رو کراتینه بکنه که دوباره اون صافی و لخت بودن موش رو دوباره به دست بیاره. بنابراین خیلی باید حواستون باشه. و یه مورد دیگه است که اینم باید بگم که موهاتون کلن نازک میشه وقتی که این عمل دکوپاژ رو زیاد انجام بدید، و بنابراین باعث میشه که ریزش مو پیدا کنید، یعنی موهاتون از ریشه کنده بشه. برای وقتی که این اتفاقها روی موتون افتاد، بهتره که از مرطوب کننده های مو استفاده کنید. بهترین چیزی که من خودم توصیه میکنم روغن آرگان هست که خیلی به مو، یعنی لطافت خاصی به مو میده. و یه مورد دیگه هم هست که من خودم اینو تجربه کردم، میتونید از انواع روغن ها مثل روغن بادوم یا روغن زیتون استفاده بکنید. روغن زیتون و عسل اگر به پایین موهاتون بمالید، این مخرب یا دوشاخه شدن رو از بین میبره. سرکه اگر به پایین موتون بمالید، سرکه و عسل، مخلوط سرکه و عسل هم خیلی خوبه برای اینکه مخوره ها رو از بین ببره. و اگر موهای صافی دارید و دلتون میخواد موهاتون یکم فر باشه، میتونید بعد از شستشوی مو از دلستر یا ماوشعیر استفاده بکنید و کمی از اون رو روی موتون افشانه بکنید، اسپره بکنید، و این باعث میشه که موهاتون وقتی که کمی با موهاتون حالت با نوک انگشتا موهاتون رو از هم دیگه باز بکنید، این افشانه کردن ماوشعیر کمک میکنه که موهاتون حالت فر پیدا بکنه. و این حالت فر حدوداً 1 تا 1.5 ساعت هم میمونه روی موتون به طور طبیعی.
خب در رصد این هفتمون در فضای مجازی نابینایان به کانال برترین ها برخورد کردم. این کانال حدود 2.5 سالی که داره برای نابینایان آموزش های زیادی رو منتشر میکنه، البته مطالب عمومی هم توش منتشر میشه. الان میخوام گفتگو بکنم با سیروس شکاری، مدیر و مؤسس این کانال. سیروس جان بگو در کانال برترین ها چه تعداد عضو نابینا دارید و چه مطالبی رو در واقع ویژه نابینایان حوزه فعالیتتون به چه شکل هست؟
از این موضوعتون که کانال برترین ها سعی میکنه که هر مطلبی که به درد دوستان نابینا و کمبینا بخوره و یک قدمی رو در ارتقای سطح در واقع نرم افزاری یا هر چیزی که کلن به مسائل نابینایی و کمبینایی مربوط هست رو پیش ببره و توی این مدت سعی کردیم همیشه برنامه های نابی رو از گوگل پلی در واقع شکار بکنیم. مثلا میدید توی یه روز 10 تا 20 تا برنامه دانلود میشه، دسترس پذیرش در واقع تست میشه، بعد از تست یک مروری هم میشه که ببینیم واقعا کار کردش چیه و میتونه چقدر مفید باشه و توی کانال قرار میگیره. حالا آموزش های زیادی هم داشتیم و دوستان بزرگی هم توی کانال هست، مثل آقای محمد میرقاسمی، آقای امیر فتوحی، آقای محرم عشقی که میشه گفت یکی از قدیمی هاست و چند تن از دوستان واقعا خیلی خبره که همیشه رصد میکنن دنیای نرم افزار و هر چیز آموزشی که مفید باشه. خوشبختانه کلن توی تلگرام یک فضایی ایجاد شده که واقعا خیلی نامحدود میشه فایل ها رو آپلود کرد و کانال های واقعا خیلی مفیدی ایجاد شده برای نابینایان، هم کانال برترین ها و سایر کانال ها که واقعا خیلی مفیدن و این باعث شده که واقعا بچه ها خیلی پیشرفت بکنن.
فکر کنم 730 تا عضو دارید تا الان که من چک میکردم.
بله.
و خب تعداد قابل توجهی به نسبت محسوب میشه در کانال های مجازی ویژه نابینایان. سیروس جان از آموزش های شاخص و برنامه هایی که خودتون اختصاصی یه سری ها رو میدونم که رک کردین و رو کانال قرار دادین بهش اشاره میکنی؟
از حضورتون خب برنامه ما کرک نکردیم، کلا توی بحث کرک من خودم کار نمیکنم، ولی خب برنامه های ساده واسه دوستانی که رادیو زدن، معمولا اکثر دوستان رادیوهاشون رو برنامهشون رو ما نوشتیم، هم توی کانال قرار دادیم هم دست خودشون دادیم به صورت یک پلتفرم اندرویدی که روی گوشی اندروید نصب میشه و برنامه رادیو رو از اونجا پخش میکنن. و بعضی از برنامه های خیلی ساده، چون دیگه خیلی برنامه های پیشرفته‌ای که خودمون بنویسیم تو کانال قرار بدیم وجود نداره، مثل برنامه هایی که توش فایل های صوتی قرار میگیره، یک سری آموزش ها مثل آموزش ساخت ربات، مثل یک سری حالا آموزش ها سعی کردیم اینطوری باشه. حالا چند تام ربات کلا طراحی شده و
خود کارهای برنامه نویسش رو انجام میدی؟
آره کلا ربات برنامه نویسیش و برنامه هایی که تحت در واقع پلتفرم اندروید هست اینا رو خودمون نوشتیم. و آموزش هایی هم که قرار دادیم، خب یک سری رو آقای میرقاسمی از آموزش های قبلیش گذاشته، آموزش های جدیدی هم اوورد قرار داده. الان هم رویکردمون این شده که سعی بکنیم در مورد بورس کار بکنیم.
سیروس جان تیم شما تو پروژه تللایت هم همکاری میکنه و تو بحث دسترس پذیری این اپلیکیشن ویژه نابیناییان هم همکاری هایی رو داشته، خیلی کوتاه درباره مثلا توضیح میدی؟
خب تللایت و بلایندگرام دوتا برنامه واقعا خیلی خوب هستن که اومدن و اومدنش باعث شد که دوستان نابینا و کمبینا بتونن توی تلگرام فعالیت بکنن. این خیلی چیز خوبی بود و حتما باید از دوتا برنامه حمایت بشه. متاسفانه خب حالا یک اختلافات نظری به وجود اومد، ولی در کل به نظرم باید همیشه از هر برنامه‌ای که برای نابینا به وجود میاد و سازندگانش حمایت بشه و هرگز نباید مغرضانه برخورد بکنیم که بذاریم دوتاش هم پیشرفت بکنه. خب دوتا بودن باعث میشه که رقابت هم به وجود بیاد. واقعیتش اینه که حدود سال 94 یک بحثی پیش اومد که بچه های ایران اومدن نامه نگاری کردن با پاور دوروف، بچه های فرانسه، کشورهایی مثل ایتالیا، روسیه، و یک نامه رو میشه گفت با 2000 امضا براش فرستادن که تلگرام رو برای ما دسترسی بکنید. بعد از ارسال این نامه، این اومد یک نامه‌ای داد که الان هم موجوده، میشه این رو پیدا کرد و رصد کرد که ما نمیتونیم به خاطر نابینا بیایم این برنامه رو کلن کدنویسیش رو تغییر بدیم. از اون موقع من هم مقامم این بود که تلگرام دسترس فردی باشه، به خاطر این کلن همیشه توی سایت باتوی قدیمی یک سری مباحثی پیش اومد، 177 تا کامنت علیه من نوشتن دوستان که تلگرام اصلا دسترس فردی بشه نیست، اگه شرکتش نخواد این دسترس فردی نمیشه. کلن میشه گفت یه جوری همه دوستان اعتقادش این بود، حتی دوستانی که واقعا صاحب نظر هستن. ولی خب من گفتم اینطوری نمیتونه باشه و به خاطر همین رفتم دنبال این و توی همون سالی که آذرش تلگرام ها اومد باشون هر سالم گفتم که واقعیتش اینه که کمبود رو ما داریم توی دنیای نابینایان و یک همکاری کاملا مستقیم رو باشون داشتیم و توی 3-4 ماه کلن حالا پروسه این که اینا تحقیق کردن دیدن لازم و اینا اومدن کار کردن و تلگرام دست سازید شد.
بسیار خوب، تشکر میکنم ازت سیروش شکاری عزیز. میدونم خدماتی رو تو سالهای اخیر همواره داشتی به جامعه نابینان، هر وقت کاری از دستت برمی اومده، حالا فارغ از حواشی هایی که به هر حال همیشه این حواشی ها در سایت ها و کانال های ویژه نابینان بوده و کاریش هم نمیشه کرد، اما خب تو تا اونجایی که از دستت برمی اومده در واقع برنامه هایی رو آماده کردی، تو پکیج های مختلف عرضه کردی به هم نوعان خودت و این فعالیت ها امیدواریم که به صورت مستمرتر در کانال برترین ها ادامه پیدا بکنه. صحبت های پایینی تو رو میشنویم.
خب واقعیتش خیلی ممنونم که در واقع به کانال برترین ها پرداخت کردید. واقعیت اینه که سطح اطلاعات دوستان واقعا خیلی پیشرفت کرده. زمانی بود که میتونستم بگیم آقا ما خیلی میدونیم، واقعا الان ما پیش بچه ها خیلی کم اطلاعات داریم، چون اطلاعات دوستان خیلی آپدیت شده، بروز شدن. دوستانی که آگاه هم و تجربات خوبی دارن واقعا زیاد شدن. امیدوارم که همینطوری بره جلو و همه دوستان به سطح آگاهی خیلی بالایی برسن و بتونن گلیم خودشون رو توی فضای مجازی از آب بیرون بکشن.
به بخش آخر پادکست ایران سپید رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من محبوب مصرقانی به همراه تمام همکارانم هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم. همسفر نقل موزه باشید و خدا نگهدار.
نقل موزه پادکست نقل موزه نخستین تجربه شنیداری موزه ها به زبان فارسیه که حاصل همکاری مشترک روزنامه ایران سپید و این جانبه. شما عزیزان این برنامه رو با تنظیم رادیویی امید هاشمی و تولید محتوا و روایت نیلوفر یزدخواستی میشنوید. در قسمت هفتم نقل موزه با آثار تمدن های کهن توی موزه متروپولیتن نیویورک خدافظی میکنیم و به واشنگتن پایتخت آمریکا میریم تا از موزه‌ای متفاوت دیدن کنیم. موزه جاسوسی. امروزه محتوای موزه ها فقط به اشیاء تاریخی خلاصه نمیشن و موزه های زیادی هستن که بر اساس موضوعی خاص تأسیس شدن. با این حال هر مبحثی تاریخچه‌ای داره و در این موزه ما با تاریخچه جاسوسی هم آشنا میشیم.
احتمالاً اولین چیزی که با شنیدن کلمه جاسوسی به ذهنتون خطور میکنه CIA یا آژانس اطلاعات مرکزی آمریکاست. اما باید بگم که جاسوسی دولت‌ها اصلاً چیز جدیدی نیست. دزدیدن نامه‌ها، رهگیری ارتباطات، شنود رسمی و امثال اینها تنها نمونه‌هایی از روش‌های جاسوسی در طول اعصار مختلف بودند که توسط رهبرهای دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفته. به طور مثال در روم باستان سیاستمدارای طراز اول هر کدوم شبکه جاسوسی خود رو داشتن و این شبکه ها اطلاعاتی درباره طرح‌های دیگر افراد قدرتمند در اختیار اونها قرار میداده. حالا از شما دعوت میکنم توی این سفر هیجان انگیز به موزه جاسوسی با من همراه باشید. از تاکسی قرمز رنگ توی خیابون دهم پیاده میشم. روبروم یه ساختمون شیشه‌ای مکعب مستطیل شکل با خطوط چهارخونه‌ایه که از پشتش یه زوزنقه بیرون زده. دقیقاً مثل جاسوسی که توی یه شبکه تو در تو نفوذ کرده. خطوط مورب قرمز رنگ داخل زوزنقه این علائم خطر هستند. از همینجا رنگ سبز فسفوری پله‌های موزه به نشونه هشدار دیده میشه. نفسم رو توی سینه حبس میکنم و چند ثانیه چشمام رو میبندم تا بزنم به دل موزه جاسوسی. با وارد شدن به موزه ماشین لوکس قدیمی نقره رنگی رو میبینم که روی پلاکش نوشته JB207. همه ما جیمز واند رو با این شماره میشناسیم. اون ماشین افسانه‌ای باند، جیمز باند. شاید آشناترین چیز ممکن رو گذاشتن توی تالار ورودی که سریع و راحت باهاش ارتباط برقرار کنم. من اما اولین سری این سریال میاد توی ذهنم و یاد هوش و شخصیت جالب جیمز باند میفتم. شاید جاسوسی توی همین خلاصه بشه. آدمی تیزبین و باهوش و شخصیتی که رد گم کنه. با خرید بلیت 25 دلاری من رو به تالار اطلاعات اولیه توی طبقه پنجم هدایت میکنن. تالار آبی رنگی که اول باید توی یکی از تبلت هایی که سر تا سر اون وجود داره اسم اطلاعاتم رو بزنم تا برای یک سفر ماجراجویانه با کارت شناسایی هویت جدید آماده بشم. حقیقتاً من جای یک فرد حقیقی که قبلاً جاسوس بوده قرار میگیرم. این اطلاعات پوشش من توی عملیات ها خواهد بود و ازم در برابر خطرها محافظت میکنه. در واقع من باید این هویت جدید رو زندگی و تجربه کنم. با توجه به انتخابم بین تصاویر مختلف مثل دوچرخه سواری، راه رفتن توی ساحل، آشپزی و ورزش کردن، موزه شخصیت جدید و مأموریتم رو مشخص میکنه. کارت شناساییم توی کل موزه با دستگاه‌های مختلف کار میکنه و مأموریت‌ها و ابزارهام رو به هم میگه. یکی از این ابزارها ردیابیه که توی لوازم آرایشم جاسازی شده. حالا وقتشه که تغییر چهره بدم. با دستگاه‌هایی که اونجا هست توی عکس رنگ و مدل مومو عوض می‌کنم. عینک، کلاه و روسری‌های دیگه‌م هست که به تغییر پوششم کمک کنه. با توجه به انتخابام دستگاه میگه که 65% تغییر کردم. اما به دیده نشدنم توی اون فضای مأموریت کمکی نمی کنه. خب اینجا رو مثل این که شکست خوردم. داشتن یه هویت جدید اولین مأموریت هم بود که من رو برای مأموریت ها و آزمایش های مهارت هام توی سراسر موزه آماده می کنه. حالا وقتشه که توی اتاق نمایش فیلم کوتاه توجیهی درباره همکارای جاسوسم و تجربیاتشون ببینم. مثل این که خیلی تو نقشم فرو رفتم. بعد دیدن فیلم وارد تالار کم نور و مرموزی شدم به نام دزدیدن رمزها، جایی که قراره با استادای جاسوسی، دستگاه و ابزارهای مرتبط با شنود و جاسوسی و سازندگانشون مثل دانشمنده و مهندسین آشنا بشن. توی این قسمت 6 جاسوس معروف توی گوشه های مختلف سالن معرفی شدن. به هر کدوم یک بخشی رو اختصاص دادن و داستانشون همراه با وسایلشون عین پرده های سینما توی یه گوشه روایت میشه. اسمای اونها مورتون استورم، دیمیتری بایس لوتو، ماتا هاری، سر فرانسیس والسینگهام، جیمز لافایته، موسی بیوسف و گونن بین اسحاکه. تصویر سیاه‌سفید خانم رقصنده زیبایی کنجکاوم میکنه که برم نزدیک رو ببینم کی بوده. اون گروترود مارگارت زله، معروف به ماتاهاری، رقاص هلندی آلمانیه که متهم به جاسوسی توی جنگ جهانی اول در فرانسه برای آلمانیا بود. ماتاهاری در واقع اسم هنریش بوده که یک واژه مالایایی و به معنی آفتاب هست. میشه گفت اون تا 13 سالگی زندگی خوبی داشته. اما به محض اینکه پدرش ورشکسته شد و مادرش طلاق گرفت، آواره خونه وابستگانش مثل پدر بزرگ و عمه شد. توی 18 سالگی راهی پاریس شد و برای امرار معاش به رقص روی آورد. تظاهر میکنه که یک شاهزاده از خانواده راهب هندوه. همین باعث میشه ماتاهاری طرفدارای جدی بین سران ارتش فرانسه و تعدادی از سرشناس‌ترین سیاستمدارای اروپا پیدا کنه. توی این جریانات اما با گابریل که افسر پلیس بود آشنا میشه. گویا گابریل شخصیتی سوری بوده در پشت صحنه‌ای که توسط ریاست سازمان جاسوسی آلمان اداره میشده. اون ماتاهاری را قانع کرده بود تا توی فرانسه به نفع آلمان جاسوسی کنه. ماتاهاری 15 هفته در مدرسه تعلیم دید که میبایست کدهای رمز، علامت مورس، دانش شیمی، نقش خانی، عکس گرفتن از مدارک و همچنین آرایش ارتش رو یاد بگیره. اون فقط یک سال به سیستم جاسوسی آلمان خدمت کرد و بعد از اون شناسایی و حتی جاسوس دو جانبه خونده شد. ماتاهاری توی سال 1917 میلادی، زمانی که فقط 41 سال سن داشت، توسط دادگاه فرانسه مجرم شناخته و تیرباران شد. فرانسوی‌ها معتقد بودند که اطلاعات اون باعث مرگ حداقل 50,000 نفر از سربازای ارتش فرانسه توی جنگ جهانی اول شده. در حالی که از سرگذشت ماتاهاری متعجبم، به سمت ویترینای ابزارهای جاسوسی میرم. بعضی ها را قبلا توی فیلم ها دیدم. مثل دوربین کوچیکی که روی لباس مانند دکمه نصب میشه. سیستم ردیابی که توی پاشنه کف جاگذاری شده. یا حتی بی سیم. این ابزارها بر اساس کاربرد اما به چند دسته تقسیم میشن. ابزارهای ارتباطی پنهان، ابزارهای نظارتی یا پاییدن و ضد پاییدن، ابزارهای فرار و گریز، ابزارهای مبدل و ورود مخفیانه. حالا وقتش رو تشخیص بدم مثلا در فضای باز رستوران چه وسیله پنهانی برای ابزار شنود به درد میخوره، طوری که توجهی جلب نکنم. گزینه هایی مثل خودکار، تلفن همراه، عینک آفتابی و پاور بانک دارم. فکر کنم عینک آفتابی بد نباشه. در انتهای سالن توی قسمت ببینید، بشنوید و احساس کنین، با بازی کردن توی یه پازل متوجه شدم که توانایی های من به عنوان یک انسان برای فهمیدن اطلاعات کمه. مثل دیدن تصویر هوایی از یه مکانی یا مثلا گاهی اونقدر لایه های حفاظتی هست که واقعا نمیارزه جونم به خطر بندازم. پس همیشه شرایط برای جاسوسی کردن اونقدر امن و مهیا نیست. یا اینکه بعضی اطلاعات فراتر از حواس انسانند. توی اینجور وقتا از تکنولوژی مثل سیگنال ها و تصاویر ماهواره‌ای یا منابع در دسترس استفاده می کنند. و این تازه مقدمه‌ای بود برای گالری بعدی که درکی پیدا کنم از تبدیل شدن اطلاعات سری به راهنماهایی توی جاسوسی. جذاب‌ترین بخش یک بازی کامپیوتری جمعی بود. فضای شبیه به اتاق فکر یا جلسات که دور یک میز نشستیم. جای افراد حقیقی قرار گرفتیم و متوجه شدیم که چطوری مکانهای سری لو رفته و فرد مورد نظر پیدا شده. برای درک اعتماد یا خیانت به گروه مأموریتی بایستی دستامون رو یک صفحهی به شکل کف دست میگذاشتیم. بعد چند ثانیه که داشتم به هم گروهیم با لبخند نگاه میکردم، یهو یه شوک الکتریکی به همون وارد شد. چهار ستون بدنم لرزید. روی صفحه روبروم نوشت جاسوسا و پشتیبانانشون جونشون رو توی کف دستشون میذارن. توی مأموریت ها اعتماد حیاتیه و حرف اولو میزنه. خیانت کردن میتونه شما رو راهی قبرستان کنه. حالا دیگه احساس کرده بودم لنگیدن تنها یه بخش چقدر میتونه مرگ‌آور باشه. داشتم فکر میکردم که حالا اگر جای گیر بیفتم به عنوان جاسوس، قبل هر اتفاقی قطعاً شکنجه است که انتظارم رو میکشه، که یک آن با اتاقی روبرو شدم که نوشته بود میدونید شکنجه چیه؟ در گوشه جعبه چوبی گذاشته بودن و پرسیده بودن چند دقیقه، چند ساعت و چند روز میتونید توی این جعبه بمونید و دووم بیارید. رفتم داخل جعبه. تحمل چند ثانیهش از لحاظ روحی سخت بود، چه برسه جسمی برای مدت طولانی تر. در کنار جعبه دیدم نوشته یک جاسوس معروف روزها در جعبه مشابه اون به سر برده. در آخر متوجه شدم که توی کل بازدید موزه جاسوسی ما می کرده و منو زیر نظر داشته. مهارتامو آنالیز کرده و حالا می خوان به هم مدال بدن. براش هیجان زدم. مدالی برای حافظه قوی به هم دادن که روش نوشته بود ذهن شما به طور کارآمد و مؤثر میتونه اطلاعات رو در زمان مورد نیاز به یاد بیاره. همچنین شما میتونی از تکنولوژی سر در بیاری و توی طول عملیات باهاش خوب کار کنی. برای خدافظی با موزه به پشت بومش میرم و تازه میفهمم که شب شده. در سمت راستم ساختمان سفید رنگ آشنایی رو میبینم. کاخ ریاست جمهوری آمریکا، جایی که احتمالاً دستور خیلی از عملیات‌های جاسوسی صادر میشه. تجربه واقعی از موزه جاسوسی قطعاً میتونه خیلی جذاب‌تر باشه. من هم مثل شما شنونده عزیز به صورت مجازی به اون سفر کردم. امیدوارم از همراهی با من لذت برده باشید. تا نقل موزه هشتم، خدا نگهدارتون.